بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه شب استجابت دعاست. باب رحمت و مغفرت خدا باز است برای توبه کنندگان، برای استغفار کنندگان، برای عذرخواهان از گناهان خود. قدر بدانیم در این شب خدا را بخوانیم و طلب کنیم سلامت و طول عمر و تعجیل در فرج پدر زنده و غریبمان امام عصر ارواح نافداه را، تا اون مهربان پدر دست به دعای خیر در حق ما فرزندان بردارند و خیر ما رو در دنیا و آخرت از خدای منان طلب نمایند. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جهت تعجیل در ظهور موفور السرورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. در ذیل آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم حاد مطالبی رو عرضه داشتیم. مطالب سلسله وار و مهمی است. هفته گذشته به مناسبت سال روز تخریب قبرستان بقیع توسط وهابیت جنایتکار، در ذیل همین آیه رفتیم و کنکاشی کردیم در آیاتی از قرآن کریم که خداوند در اون آیات به پیام آور رحمت و امت پیغمبر یعنی من و شما دو شجره رو معرفی کرده بود، شجره طیبه و شجره خبیثه یا ملعونه. به این مناسبت اشاره داشتیم به نیاکان و اجداد پیامبر به عنوان یکی از شؤون نبی و نبوت. عرضه داشتیم که نیاکان پیامبر طبق اعتقادات ما، این اعتقاداتی که عرض می‌کنیم از روی تعصب از پدر و مادر نمی‌گیم، به این عنوان که پدر بنده شیعه بوده، در شناسنامه من هم ثبت شده مسلمان شیعه اثنا عشری، از روی این تعصب اعتقاد نداریم. بلکه آنچه که مطالعه می کنیم به عنوان محقق در تاریخ، در کتب سیره، در کتب حدیث، در کتب تفسیر، از اهل سنت و تشیع به این نتیجه می رسیم که اجداد پیامبر اکرم، نیاکان پیامبر اکرم همه طاهر و مطهرند. لم تنجس کل جاهلیتو به انجاسها و لم تلبث که من مدلهمات ثیابها. خاندان اینها، نه فقط خاندان اینها، شجره اینها تا آدم ابوالبشر، نه فقط شجره اینها، مادران و رحمهایی که حامل اینها بودند تا آدم ابوالبشر، نه فقط رحمها، حتی لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها. بعد میفرماید و لم تلبس که من مدلهمات ثیابها. اینها، لباس اینها، مسکن اینها، خوراک اینها هم طیب و طاهر بوده. طبیعی هم هست، طبیعی هم هست. این همه روایت خوندیم، یک لقمه حرام اثرش در من و نسل من تا چه مدت باقی میماند؟ تا 7 نسل. یک قطره شراب اثرش در من چقدر باقی میماند؟ تا چند نسل. اون 40 روز 40 روزی است که نماز رو گفتن باطل قبول نیست، اما اثر اون یک قطره شراب تا 7 نسل جاریه. یعنی چی جاریه؟ بچه من چه گناهی کرده؟ او هیچ گناهی نکرده. اتفاقا بچه من به دلیل اینکه مثل این میمونه، یه پدری معتاد باشه، اعتیاد داشته باشه، اعتیاد شدید داشته باشه، در نطفه او تأثیر میگذاره یا نمیذاره؟ میگذاره. بچه من متولد شده، او که گناهی نکرده، اعتیاد شدید من، حالا یا به مواد مخدر یا به الکل یا به هر اعتیاد دیگری که مضر، رو ژن‌های من تأثیر گذاشته، در نطفه من تأثیر منفی گذاشته، بچه من ناقص الخلق، عقب مانده یا جسمی یا ذهنی به دنیا میاد. خداوند روز قیامت بچه من رو مؤاخذه میکنه که چرا ناقص به دنیا اومدی؟ خیر، کی مؤاخذه میشه؟ پدر. پس دید آقا جبر نیست. چه جبری؟ گناهی نکرده. خب خدا در جهان بعد جبران میکنه برای او، اما پوست پدر رو میکنه. نمیخواد. سنت خدا اینه که تو دنیا اگر پدر غلطی بکنه آثارش رو باید ببینه دیگه، اون پدرم باید زجر بکشه. خب شما اگر به قول قدیمی ها ماها نوک بینیمون رو ببینیم، آره اولاد فقط زجر میکشه. نه، منظورم این نبود. اگر نوک بینیمون رو ببینیم، میبینیم فقط اولاد زجر کشیده، اولاد 40-50 سال باید با مثلا فلج پا نداره، نمیدونم چشم نداره، عقب مانده ذهنیه، ظاهرا بچه داره زجر میکشه. درستم هست، شما درست میگید، اما در مکتب اهل بیت اینجوری نگاه نمیکنن. ما حیات بعد از مرگمون ادامه همین حیاته، تمام نمیشه. خداوند در اون عالم چنان برای اون بچه جبران میکنه که اون بچه، نه اون بچه، ماها در اون دنیا وقتی اجر و پاداش و مقامی که خدا به او میده، مادام العمر و الی الابد هم میده، اینجا 60 سال درد کشیده، اما خداوند جایگاهی رو که به اون بچه فلج که او مقصر نبوده، من پدر مقصر بودم، خدا جایگاهی رو به او میده که ما سالم ها اون دنیا آرزو میکردیم که ای کاش ما هم فلج بودیم. شما اگر این تا ته دنیا رو تا لب مرگ ببینید، آره یه عمر این بچه زجر کشیده، اما اگر طول عمر دنیا رو الالعبد بگیریم، که اتفاقا الالعبدیم، مرگ در مکتب اهل بیت عبارت هست از تغییر لباس. من شب که میرم منزل این کتو در میارم، پیراهنمو در میارم، لباس راحتی منزل میپوشم، درسته؟ شما هم همینطور. چقدر دچار تحول و تغییر میشیم؟ هیچ. من عوض میشم؟ نه. شخصیتم عوض میشه؟ نه. کردار من، تینت من عوض میشه؟ نه. تغییر نمیکنم که. همونی هستم که بودم. شما هم همونی هستید که بودید. بعد از مرگ چی؟ همونی هستیم که بودیم. حقیقت ما، ذات ما، ذات ما، تینت ما همون است که هست. در نگرش و ایدئولوژی غربی مرگ یعنی پایان همه چیز. در مکتب اهل بیت مرگ یعنی تغییر لباس. شما این لباس رو در آوردید، یه لباس دیگه پوشیدی، اون لباس هم لباس مادام العمر دیگه، یعنی شما الال ابد یا خدای ناخواسته بر اساس کارهای زشت و غلطی که در دنیا کردیم تو جهنم خالد میشیم، یا خدا رحممون میکنه از یک جایی به بعد شفاعت میشیم توسط پیغمبر و آل پیغمبر، از جهنم در میایم میریم تو بهشت. اما در اون عالم دیگه چیزی به نام مرگ نداریم. حیات داریم تا کی؟ تا 100 سال بعد، 100,000 سال بعد، 100,000,000 سال بعد، 100,000,000,000 سال بعد، خیر، الالعبد. پس اگر حیات رو تا لحظه مرگ بگیریم، آره این بچه خیلی زجر کشیده، گناهی هم نکرده، پدره گناه کرده، پدره حرامخوار بوده، پدره شرابخوار بوده، پدره معتاد بوده، این بچه ژنتیکش تغییر کرده، ناقص به دنیا اومده، جرم این در نامه عمل پدر نوشته میشه و محاسبه میشه با پدر. اما این بچه چی؟ این بچه رو خدا چنان جبران میکنه که نه اون پدرش، همه ما آرزو میکردیم که میکنیم که ای کاش ما مثل این بودیم. خدا به کسی ظلم نمیکنه. ان الله لیس بظلام للعبید. خدا به بندگان و عبودیت کنندگان خودش ظلم روا نمیدارد. درست شد؟ بنده لقمه حرامی که سر سفره زن و بچه میگذارم، حالا این لقمه حرام یا با قسم حرامه، یا کلاهبرداریه، یا ربا و نزوله، یا هر چیز دیگه، این لقمه حرام رو سر سفرم میبرم، فرزندان من ظاهرن عیب ما آدم ها اینجاست. اینو توجه کنید، ماها ناقص الخلق بودن رو خوب میفهمیم. آخه بچه عقب مونده است، آخه بچه چشش نمیدونم نابیناست، آخه بچه فلجه، اینا رو خوب میفهمیم. اما برادر من، من وقتی با دروغ، با تهمت، با کلاهبرداری، با نزول و ربا، با مضاربه های صدی چند غیر شرعی نان سر لقمه و لقمه سر سفره میبرم، ظاهرن بچم شل و کور و کر نیست، اما یه چیزای دیگه ای رو توش نابود کردم، اصلا نمیفهمم. حیا در بچه من کم میشه. علم، نه دانشا، دانش میره دانشگاه کتاب میخونه، نه، علم، یقین، فهم در بچه من کم میشه. اینو نمیبینیم. ماشاءالله بچهش باهوشه، رفته کلاس، دادم میدونم چی میره، 6 تا کلاس میره، کنکور شده رتبه نمیدونم 2 رقمی، رو ایناش تأثیر نمیگذاره، روی چیز دیگه تأثیر میذاره. حق رو میبینه، چشمش رو حق میبنده، حق پذیر نمیشه بچم. الکل و اعتیاد و یه سری دیگه این مزخرفات رو جسم بچه من تأثیر میذاره، اینا به چشممون میاد. اما اونی که رو ایمان بچه من تأثیر میگذاره رو بهش توجه نمی کنی. لقمه حرام این اثر رو داره. بله؟ بله، راه جبران تا ما نمردیم راه جبران بازه، تا لحظه قبل از مرگ راه جبران داریم، اما زمان مرگ ما رو هیچ کس اعلان نکرده که امشب، امروز، فردا صبح. استغفار کنیم، توبه کنیم، حق الناس رو بپردازیم، حق مردم رو، حق الله رو بپردازیم، خدا انشالله از ما میگذره. اثر اون کارهای شر رو خدا جبران میکنه. ان عدتم عدنا، برگردید برمیگرده، پشت کنید به من خدا، پشت بهتون میکنم. برو ببینم چی کار میخوای بکنی. اجداد پیغمبر اکرم، این وسط این تذکراتو دادیم دوباره برگردیم به بحثمون. اجداد پیغمبر اکرم لم تنجس کل جاهلیت و بانجاسها ولم تلبس کم من مدله مات ثیابها، لباس اینها هم، خانه اینها هم، سفره اینها هم هیچگاه تا خود آدم ابوالبشر آلوده به رزق حرام، به رزق ناپاک، به نجاسات نشد. پیغمبر اکرم چند تا دایه براش پیدا کردن؟ خیلی شیر نمیخورد. چرا؟ جز به رزق طیب طاهر حلال لب، چون پیغمبر هم لقمه شبهناک بخوره اثر روش داره. دقت میکنی؟ لقمه حرام، لقمه شبهناک خیلی خطرناک. یه نمونه براتون بگم، تو سایتم گفتم تو یکی از این درسنامه ها، اسمشون رو زیاد شنیدید، مرحوم علامه بزرگوار آیت الله شیخ فضل الله نوری، داماد بزرگ محدث بزرگوار شیعه، محدث نوریه، صاحب کتاب مستدرک الوسائل الشیعه، وکیل میرزای شیرازی بوده ایشون، صاحب تحریم تنباکوی مشهور که بساط استعمار رو در کشور و بساط قاجار رو به هم زد. ایشون وکیل میرزای شیرازی بوده در تهران، یه همچین مقامیه، همچین جایگاهی داره. میدونید تو فتنه مشروطه، مشروطه چیا که از تبریز و این طرف ها اومدن تهران رو گرفتن، شیخ فضل الله رو گرفتن و تو همین میدان توپخونه به دار زدن به جرم مخالفت با مشروطه. انگلیس چنان سناریویی چید که به دست خود مردم شیعه، بزرگ شیعه به دار کشیده شد تو همین میدان توپخونه. خب تا اینجاش میگیم فتنه انگلیس و استعمار و اینا. میدونید چه کسی طناب دار رو به گردن شیخ فضل الله انداخت؟ پسرش پسر خودش. میدونید وقتی که چارپایی از زیر پای شیخ فضل الله کشیدن و خفه شد، هلاک شد، مرد، شهید شد، پای تابوت و جسد پدر، قبل از تابوت جسد پدر شیخ فضل الله آویزونه، تو همین میدون توپخونه عکساش هست، جسد پدر آویزونه، دیدن که یک کسی پایین جنازه پدر داره سوت میزنه، کف میزنه و میرقصه. کیه؟ پسر شیخ فضل الله. ایشون چند تا پسر داره، این یه دونه اینطوری در اومده. چرا؟ از شیخ فضل الله سوال شد. وقت این پسران دیگه ایشون نوادگان محدث نوریان، ولی این یه دونه پسر اینجوری در اومده. بعد از این پسر پسر دیگری متولد میشه، بعد نوه‌ای متولد میشه. اونایی که سنشون بیشتر تو مجلس یا اونایی که اهل مطالعه تاریخ معاصرند، اسم کیانوری به گوشتون خورده؟ بله. کیانوری رئیس حزب توده ایران، رئیس کمونیستای ایران، رئیس کمونیست ها، یعنی کسانی که اعتقاد به ماده‌گرایی دارن، ضد خدا هستن، دشمن دین هستن. آقای کیانوری نوه شیخ فضل الله نوری، وکیل میرزای شیرازیه. دقت کنید، یعنی رئیس توده‌ای ها و چپی ها و کمونیستای ایران نوه شیخ فضل الله نوری. چرا اینجوری شده؟ از خود شیخ فضل الله پرسیدن آقا چرا اتفاقی افتاد این پسر شما ناخلف در اومد اینقدر؟ آخه هر چقدر هم پسر پست باشه، طناب دار به گردن پدرش بندازه؟ بعد پدر رو دار زدن، تموم شده، وایس کف بزنه، سوت بزنه، برقص پای جسد پدر. چی شد که پسر شما اینجوری شد؟ مرحوم شیخ فضل الله نوری فرمودن که ما در سامرا بودیم این بچه به دنیا آمد. سامرا میدونید یه منطقه است که هنوزم که هنوز اکثریت با اهل سنته، شیعه اقلیتن. تبعیدگاه امام هادی و امام عسکری در حقیقت بوده دیگه، شهر آبادی که نبوده. در اون زمان یه قلعه نظامی بوده هم مرز روم قدیم. روم که میشنوید خیال نکنید کشور ایتالیا منظور بوده. مادر امام زمان میگن از روم اومد جناب ملیک نرجس خاتون، منظور از ایتالیا نیومده، منظور از همین ترکیه فعلیه، چون امپراتوری روم تا ترکیه فعلی ادامه داشته، اروپای مرکزی، و هم مرز بوده با ایران. دو ابرقدرت، دو قدرت بزرگ در جهان اون روزگار بودن، ایران و روم. ایران وسعتش از این طرف تا چین بوده، از جنوب تا افریقا بوده، نمیدونم از این طرف تا کجاک بوده. روم هم همینطور، این دوتا قدرت هم همیشه با هم در حال جنگ بودن. یه برهه ایرانی ها پیروز می شدن، یه ممالکی رو از اونها می گرفتن، یه برهه رومی ها پیروز می شدن، ممالکی رو از ایرانی ها می گرفتن. این جنگ همیشه بوده. پس این که شنیدید مادر امام زمان علیه السلام یه کنیزی بود که از روم اومد، خیال نکنید از یونان و از ایتالیا آمده، از همین ترکیه فعلی بودن اینا، که از مسیر دجله میاد و بعد اون خادم امام هادی میره او رو خریداری میکنه، اون معجزات و اینها مربوط به این سرزمینه. داستان شیرین انشالله وقتی براتون تعریف میکنم. خب آقای شیخ فضل الله نوری میگه ما در سامرا ساکن بودیم که این پسر من متولد شد. پسرم که متولد شد مادرش مریض شد. چند تا بچه دیگه داشتیم، بچه هامون به دنیا اومدن، به قول امروزی ها سر و مر و گنده، مادرشون شیرشون داد و تربیتشون کرد و رشد کرد. اینا خوب در اومدن. این آقازاده که به دنیا اومد، مادر این مریض شد، شیر نمیتونست به بچه بده. همسایه ها گفتن بچه داره میمیره، یک کسی رو پیدا بکنید به بچه شیر بده تا مادرش شفا پیدا کنه، حالش خوب بشه، بعدن شیر بده به بچه. همسایه ها سنی بودن، رفتن گشتن یک کسی رو پیدا کردن، کسی که میخواد شیر بده بعد خودش هم بچه داشته باشه که شیر داشته باشه دیگه. گفتن تو فلان کوچه یه خانواده ایست بچه دار شدن، گفتن برید زن اونو بیارید یه چند صباحی شیر بده تا مادر این خوب شه، این بچه نمیره. از قضا اون زن و اون خانواده ناسبی بودند، مبغض اهل بیت و دشمن از سنی نبودن، سنی ها گفتن محب اهل بیت، هم دشمن اهل بیت نیستن، اما اون خانواده ناسبی بودن. اومدن گفتن یک زن ایست داره میمیره، بچهش مونده، اگه میشه بیا به این شیر بده، این نمیره این بچه. این زن اومده بود شیر داده بود به بچه من. به من خبر رسید که حال زنت بده شیخ، خودتو برسون. من رسوندم خودم و بالا سر زنم، دیدم تو بستر افتاده، تب لرز، مریض احوال. گفتم بچه کجاست؟ گفتن دارن شیرش میدن. گفت کی داره شیرش میده؟ گفتن فلان کسک رو آوردیم، فلان زن رو آوردیم، یه دایه پیدا کردیم شیرش بده. اومدم زنه رو شناختم از کدوم خانواده است. بچه رو همچنانی که این روسینش بود، بچه رو ازش قاپیدم، دیدم بچه شیر رو خورده، انگشت انداختم تو حلق بچه که بالا بیاره، شیر رو هم بالا آورد، اما چند قطره خورده بود. همونجا زدم تو سرم، گفتم این بچه عاقبت به خیر اثر لقمه، پول، همونی که میکشیم خودمونو براش، حلالش خیلی خوبه ها، پاکش خیلی خوبه، در راه خدا، در راه خانواده آدم خرج بکنه، آبروش رو حفظ بکنه. اما ببینید کار به کجا میرسه. شیخ فضل الله نوری، داماد محدث نوری، وکیل میرزای شیرازی، بچه شیر زن ناسبی میخوره. وقتی متولد میشه این داستان پیش میاد، انگشت میکنه، انقدر فهیم شیخ فضل الله، میفهمه شیر چه اثری داره، حتی بچه شیر رو برگردونه، شیر رو هم بر میگردونه، ولی میگه مقداری خورده بود، زدم تو سرم، گفتم این بچه عاقبت به خیر نمیشه. این بچه بعدها تو داستان مشروطه تناب دار گردن شیخ فضل الله نوری میندازه، باباش رو دار میزنه، پای جسد باباش هم تو میدان تو خونه تهران سوت میزنه، کف میزنه، میرخصه. پسر این بچه کی میشه؟ میشه آقای کیانوری، رئیس حزب توده کمونیست های ایران. مراقب باشید، به هر قیمتی پول خوب نیست، پول خوبه شیرینه، نه به هر قیمتی. این اثراتش. حالا از دید مردم اون روزگار این بچه که چشمش چپ نبوده، این بچه که فلج نبوده، این بچه که مشکلی نداشته، پس خوبه بوده، بچه خوبی بوده دیگه. اما چی تو این بچه از بین رفت؟ حق مداری، هدایت طلبی، انصاف، احسان به پدر و مادر. اجداد پیغمبر اکرم هیچ کدامشون سر سفره‌ای که لقمه ای حرام، لقمه ای شبهناک، اجداد پیغمبران، نه خود پیغمبر، لقمه حرام، شراب، لقمه ناپاک، دست ناپاک تو اون سفره بود، اینها غذا نمیخورد. نمونه بالاتر بگم. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند به خدای احد و واحد سوگند. خوب دقت بکنید، اگر قطره ای شراب در چاه آبی بیفتد، قطره تو آب چاه چی میشه؟ حل میشه، شرعن هم مشکلی نداره، رنگ و بو و طعم و مزه آب تغییر نکنه، آب مشکلی نداره. یه قطره شراب، یه قطره مشروب تو چاه آب بیفته، از اون چاه آب مزرعه ای رو آب بدند، یعنی آب بردارن رو زمین میریزن، آب به زمین میریزی چی میشه؟ یا تبخیر میشه یا درون زمین میره دیگه. در اون زمین سبزی و یونجه و علفی در بیاد. خوب دقت کردی؟ یه قطره شراب توی چاه آب افتاده، حل شده، تمام شده، رفته. یه کامیون، یه تریلر، تانکر شراب نه، یک قطره شراب در چاه آب بیفته، از اون چاه آب زمین ها رو آبیاری بکنن، علف بروید، سبزه بروید، یونجه بروید، یه گوسفند و بزغاله‌ای بیاد از این علف ها بخورد، علی ابن ابی طالب از گوشت اون گوسفند تناول نخواهد کرد. لقمه های ما چجوری؟ غذاهای ما چجوری؟ علی ابن ابی طالب میگه از گوشت گوسفند و بزغاله ای که، از علفی که، از آبی که، از چاهی که قطره ای شراب در او افتاده باشه من نمیخورم. لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها و لم تلبس کمن مدلهمات سیابها. دامن اجداد پیغمبر دامناشونم پاک و مطهر بود، نه جسم و روح و جانشون. اینه که از اون اسلاب، از اون رحم ها باید پیغمبر به دنیا بیاد، علی ابن ابی طالب متولد بشه، سید شباب اهل الجنه حسن و حسین باید متولد بشوند. دقت فرمودیم. نقطه مقابل اهل بیت، هفته پیش اشاره کردیم، بنی امیه است که در مقابل خاندان پیغمبر، عبد شمس و کیو مثال زدیم؟ هاشم. هاشم کیه؟ فخر عرب، آقای آقازاده ها، کریم کریمانه در زمان خودش در میان عرب. شغلش چیه؟ پذیرایی از حجاج بیت الله، در طول سال تجارت میکنه، از سود تجارتش پذیرایی میکنه از زائران بیت الله. نقطه مقابل این شجره طیبه کیه؟ شجره ملعونه و خبیثی است به نام عبد شمس، که از این عبد شمس امیه به وجود میاد، از اون امیه کی به وجود میاد؟ بله، حرب به وجود میاد. بعدها از بس این مشهور به زنازادگی و حرامزادگی و چند پدر داشتن و اهل هیچ نوع کار خیری نیست و اهل همه نوع فسق و فجور و آدم کشی و ترور و شرط بندی و همه اینها هست، ابو سفیان به دنیا میاد. اینم این شجره. این دوتا یکی هستن. خدا هدایت رو به من و شما گفته، حالا از کجا اخذ کنیم؟ از بنی امیه و بنی سفیان، یا از هاشم و بنی هاشم؟ در این شجره طیبه است که اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اگه خاطر شریفتون باشه چند ماه قبل در یکی از این شبهای جمعه تو بحثمون داشتیم توضیح میدادیم که تفاوت نبی و رسول رو، خاطرتون هست؟ گفتیم یک نبی داریم یک رسول داریم. اکثر این 124 هزار پیغمبری که کلیاتشون معرفی شده و اسم تعدادی از اونها فقط در قرآن و تورات و انجیل اومده، اینها تقریبا 97.8% 99%شون نبیان. نبی از ریشه نبع به معنای خبردار، با خدا در ارتباط، اما مسئولیت اجتماعی نداره، مسئولیت تبلیغ دین خدا رو نداره. تعداد اندکی از اینها رسولند، مرسلند یعنی فرستاده شده به مأموریت، هم خبردارند یعنی شأن نبوت دارند، شأن رسالت هم دارند. کیا هستند اینها؟ آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، رسول مکرم اسلام و یه تعداد محدود دیگه. اینها رسول هم هستند از اون تعداد 124 هزار عدد. تفاوت رسول و نبی دیگه در چیه؟ بله، حیطه کاریشون. نبی گاهی اوقات نبوتش مال خودشه فقط، حتی مسئول نیست به بغل دستش بگه من نبیم. گاهی اوقات نبی نبی خانواده است، به خانواده خودش تذکر میده، توصیه میکنه، سعی میکنه تربیتشون کنه، رسول نیستا. گاهی اوقات نبی دایرش خانواده بزرگترش فامیلشند، گاهی اوقات منطقه و محلشند، گاهی اوقات شهرشند. اینها همه انبیا هستند. همه اینها اومدن من و شما رو متذکر کنند. به قول اون روایت 124 هزار انسان راستگو، پاک دامن، عفیف، صادق، امانتدار اومدن به من و شما خبر بدن مراقب خدا باشید، مراقب شیطان باشید، در این صراط مستقیم حرکت کنید، عاقبت به خیر بشید. 124 هزار نفر. الان یه نفر در حسینیه رو باز کنه بگه آقا آخ بود و بود و سر کوچه آتیش گرفته، چه حالی میشید شما؟ آتیش گرفت، ای بابا برای چی، چطور شده؟ هی شروع میکنیم به این که یه بهانه پیدا کنیم پوشیم بریم یه سری بزنیم سر کوچه. بعضی هم ممکنه نه بابا خبری نبود، من الان اومدم آتیشی نبود. نفر دوم بگه بودو بیاد بگه بودید سر کوچه آتیش گرفت. نفر سوم و چهارم بیان، همه شما براتون یقینی میشه که سر کوچه یه چیزی آتش گرفته. یه خبر رو یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر بیان بگن، شما یقینی میشه براتون که سر کوچه آتش سوزی شده. 124 هزار نفر انسان امین، انسان مؤمن، انسان پاکدامن، انسان صادق اومدن میگن بشر، خدا هست، مراقب خدا باش تو زندگی. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عبد خدا باش، این است صراط مستقیم، نه عبد هوای نفس. این 124 هزار نفر اکثریتشون نبی بودن، اقلیتشون رسول بودن. پیغمبر اکرم خاتم الرسل و خاتم النبیین، به ختمیت یعنی به انتهای این جدول که میرسیم مواجه میشیم با یک نام مقدس و موجود مقدس و منوری به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. با چه صفتی معرفیش میکنن؟ رحمت للعالمین. اما از نظر ختمیت به چه اسمی معرفی میشه؟ خاتم الانبیاء والمرسلین. با بعد از پیغمبر خاتم دیگه پیغمبری نیست. هر کس اومد خواست دکانی درست کنه در مقابل پیغمبر، مثل بهائیا. بهائیا اومدن، علی محمد باب نامی اومد گفتش که من باب امام زمانم، هر کس به امام زمان میخواد برسه از طریق من باید بیاد وارد بشه. بعد از مدتی ادعا کرد من خود مهدی موعودم. بعد از مدتی ادعا کرد من پیغمبر پس از پیغمبر اسلام هستم. مچش رو با چی باز میکنی؟ قرآن و روایات معرفی کردن پیغمبر خاتم رو خاتم الانبیاء والمرسلین. هر کس بعد از پیغمبر ادعای نبوت هم بکنه کذابون مفتر، دروغگوی کلاش کلاه برداره. حواستون جمع باشه. الان میدونید چند تا پیغمبر داریم تو زندان؟ تو همین زندان اوین میدونید چند تا پیغمبر داریم؟ چند تا امام زمان داریم؟ و مرید دارن اینها، مرید دارن، ملت دنبالشون میفتن. این انبیا، این مرسلین. حالا بعد از اینا انما انت منذر، تو انذار دهنده ای یا رسول الله، که مردم رو متذکر خدا کنی، متذکر قبر کنی، متذکر قیامت کنی، متذکر بهشت و دوزخ کنی. ولی کل قوم هاد. حالا این هدایتگران چی؟ اینا ارتباطشون با بالا، با خدا، با چیه؟ انبیا به چی بود؟ به جبرائیل. جبرائیل چجوری به اینا خبر میداد؟ نبأ به اینها میداد، علم میداد. اینا نبی میشدن و عالم به یه سری حقایق. نبی پیغام رو میگیره. با رسول فرقش چیه؟ صدا رو نمیشنوه. رسول چی؟ جبرئیل رو میبینه، صداش رو هم میشنود. دقت فرمودید؟ این مال نبی و رسول. حالا این هادیان امت، این 12 نفری که پیغمبر و خاتم بعد از خودش به عنوان پرچم هدایت، صراط مستقیم تا روز قیامت معرفی کرده، اینا چی؟ اینا با بالا در ارتباط نیستن؟ اینها علمشون رو فقط از پیغمبر گرفتن؟ یعنی فقط احادیث رو نوشته علی ابن ابی طالب، همین تمام شد؟ خیر، اینها هم با عالم غیب، با عرش، با خود خدا در ارتباطن. اینها چی هن اسمشون؟ به اینها میگن محد دس، یعنی گفتگو شنونده، گفتگو شده. یعنی چی؟ یعنی جبرائیل میاد با اینها سخن میگه، منتها جنس سخنی که جبرائیل با هادیان امت، یعنی امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا، تا امام زمان علیه السلام در این زمان، اینها با جبرئیل در ارتباطن. تفاوتشون با زمان نبوت پیغمبر چیه؟ دین جدیدی دیگه جبرئیل نازل نمیکنه. تبیین میکنه برای اونها آیات قرآن و روایات رو. اطلاع میده به اونها از اخبار آسمان و زمین. اطلاع میده به اونها از آینده و از گذشته. پس جبرائیل امین بعد از پیغمبر با امامان ما در حال ارتباطه. با چه تفاوتی؟ پیغمبر اکرم به عنوان خاتم الانبیاء والمرسلین جبرائیل رو میبینه، صداش رو میشنوه، با جبرائیل گفتگو میکنه. ائمه چی؟ جبرائیل رو نمیبینن، با جبرائیل مکالمه دارند، نمیبینندش. به این صفت در میان ائمه چی میگن؟ میگن محدث، حدیث شده، گفتگو شونده. پس امروز امام زمان علیه السلام به 1000 ابزار و وسیله بر ما احاطه دارد، بر اخبار عالم احاطه دارد. یکی از اون ابزار و وسائل چیست؟ جبرائیل با امام زمان علیه السلام نجوا می کند در شبهای جمعه مثل امشب. می دونید چرا صلوات فرستادنش بیشتر توصیه شده؟ چون در شبهای جمعه لحظه به لحظه بر مقام و شأن و جایگاه پیغمبر خاتم نزد خدا افزوده میشه. و بر کسانی که بر پیغمبر اکرم در شب و روز جمعه صلوات بفرستند ملائکه و فرشتگان خدا مأموریت پیدا میکنند درباره اونها استغفار کنند از گناهانشون و اونها بر اینها صلوات بفرستند که خداوند رتبه و درجه این شیعیان و محبین رو هم بالا ببرد. اللهم صل علی محمد. پس طبق فرمایش امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، تفاوت امام با پیغمبر اکرم چیست؟ پیغمبر جبرائیل رو میبینند، گفتگو میکنند، صدای جبرائیل رو میشنوند، جواب او رو هم میدن. ائمه ما جبرائیل رو نمیبینند، اما جبرائیل با اونها سخن میگه، صحبت میکنه. روزهای دوشنبه و شبهای جمعه، غروب جمعه البته، داریم که ملائک و فرشتگان میان جمع آوری می کنند نامه اعمال همه مردم رو در طول هفته، دو روز در هفته، دوشنبه و پنجشنبه. ملائک مأموریت دارند نامه اعمال رو جمع آوری می کنند، میارن کجا؟ میارن خدمت مقدس امام زمان ارواح نافدا. حضرت حجت نگاه میکنند به نامه اعمال همه مردم، به نامه اعمال شیعیان و محبینشون. عصر جمعه چرا دل مؤمنین میگیره؟ چرا غیبت و غربت تو امان وارد میشه بر روح مؤمنین؟ چون حضرت حجت با هزار امید، دیدید هرچی صبح جمعه انسان شادابه، عصر جمعه، غروب جمعه دلهای مؤمنین میگیره. این گرفتگی دل مؤمنین از کجاست؟ فرمودن که دل امام زمان در عصر جمعه میگیره. چرا میگیره؟ حضرت میگن یک جمعه دیگر هم گذشت، شیعیان ما به قول من بی ارزگی کردند، بی غیرتی کردند، نتوانستند امر فرج من رو تسهیل کنند، جلو بندازند. شبهای جمعه امام زمان منتظره، صبحهای جمعه امام زمان حجت خدا منتظره. او نیاز به من و شما نداره، ما نیازمنده او به او هستیم. که شیعیان و محبینشون آیا به یاد ایشون میفتند؟ دعایی از سر اخلاص و بندگی برای سلامتی و تعجیل در ظهورشون میکنند؟ یا بی تفاوتند؟ خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. عصر جمعه لحظاتی است که دل امام زمان میگیره. اون وقت این دل گرفتن امام زمان اثر وضعیش بر روح مؤمنین چیه؟ دل اونها هم میگیره. اینه که توصیه شده عصر جمعه بشینیم این دعاهایی که درباره تعجیل در ظهور آقا امام زمانه بخونیم. شبهای جمعه، روزهای جمعه، قبلا به عزیزانم مخصوصا جوانترها توصیه کردم زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین. زیارت یعنی ملاقات، زیارت یعنی ملاقات. مگه نمیگی دوست دارم ملاقات کنم امام زمانم رو؟ بسم الله. این زیارت آل یاسین از کجا، سندش به کی میرسه؟ به خود امام زمان. خودش دستور داده هر موقع شیعیان و دوستان من خواستید زیارت کنید ما رو، زیارت یعنی ملاقات. منتها ما یه ملاقات جسمی داریم خدمت شما، میتونم سلام علیکم، علیکم السلام. یه زیارت روحی داریم، ملاقات روحی داریم. شما وقتی مشرف میشی حرم علی ابن موسی رضا، پشت پنجره فولاد، پشت ذریح مقدس امام رضا، مگه امام رضا رو میبینی؟ چیه که حالتو عوض میکنه؟ چیه که سبکت میکنه؟ ملاقات کردی با علی ابن موسی رضا. کجا ملاقات کردم؟ من که یه تیکه آهن دیدم و فولاد دیدم و نقره دیدم. نه، روح شما اتصال پیدا کرده به روح علی ابن موسی رضا علیه السلام. شما نورانیت گرفتی، صفا گرفتی، پاک شدی، سبک شدی، از حرم اومدی بیرون. پس زیارت یعنی ملاقات، ملاقات روحی. شیعیان من، هر موقع تشنه شدید خواستید ما رو زیارت کنید، فرمایش خود حضرت حجت، قولو کما قال الله عز وجل، همون کلمه ای رو که خدا گفت شما بگید، توجه کنید. اذا اردتم توجه بنا، هر موقع خواستید توجه کنید به ما، و الالله، و به خدا، توجه به ما توجه به خداست. امام زمان میفرماید، حرف من نیست. اذا اردتم توجه بنا و الالله قولو کما قال الله عز وجل سلام علی آل یاسین. این زیارت رو بخونید، ملاقات منه. تشنه اید، از غیبت خسته شدید، مشتاق جمال مهدی فاطمه هستید، بسم الله، شب جمعه است، بخوانید. فردا صبح جمعه است، پس فردا نه، همین فردا غروب جمعه، وقتی که دلتون گرفت عصر جمعه شد، یاد امام زمان و قربتش بیفتید. برای اینکه کسی رو از قربت در بیارید چیکار میکنیم؟ میگیم فلانی مریض شده، چند وقت گوشه خونه افتاده، کسی سر بهش نمیزنه، بچه ها جمع شیم بریم یه سری بهش بزنیم، از قربت درش بیاریم. امام زمان علیه السلام 1200 سالی که غریب افتاد، بسم الله بریم زیارتش بکنیم، ملاقاتش کنیم. وقتی کسی رو ملاقات کردی، مریضی که رو تخت بیمارستان افتاده همش چشش بعد از ظهر جمعه به ساعته، که ساعت ملاقات میرسه، زن و بچهش، دوستانش، رفقاش میان سرش میزنن. چقدر من و شما روزهای جمعه یاد ملاقات امام زمان میفتیم، تا اون وقت رومون بشه بگیم شب اول قبر هم پسر فاطمه تو به ملاقات ما بیا. هر دیدی یه بازدیدی داره. چقدر تشنه ملاقات امام زمانم که شب اول قبرم هم توقع داشته باشم آقا ما اومدیم، ما چند بار اومدیم ملاقات شما، شما یه توکه پا تشریف بیارید سفارش ما رو به نکیر و منکر شب اول قبر بفرمایید. من آنچه شرط بلاغ بود با شما گفتم. خوش به حال کسی که بگیره عمل کنه. امشب زیارت آل یاسین رو بخونه، فردا زیارت آل یاسین رو بخونه. وقت اون زیارت چه معارفی دارن به ما یاد میده. السلام علیک حین تهلل و تکبر، السلام علیک حین تحمد و تستغفر، السلام علیک حین تصبح و تمسی، سلام بر تو مهدی فاطمه هر صبح، سلام بر تو هر شب، سلام بر لحظه قنوتت، سلام بر لحظه رکوعت، سلام بر لحظه سجودت، سلام بر لحظه‌ای که تشهد میگی در نماز، سلام بر موقعی که مناجات میکنی با رب خودت، سلام در موقعی که با جبرائیل مناجات میکنی. ائمه با جبرئیل در ارتباطند، خیال نکنید وحی پروندش بسته شد با مرگ پیغمبر، این بابها بازه. مثل همون ملکی که مأموریت پیدا کرد وقتی به عنوان چشم روشنی به قلب مقدس پیغمبر، وقتی سید الشهدا متولد شد، خبر پیچید در آسمان ها، ملائک فوج فوج از عرش به خانه صدیقه طاهره فاطمه زهرا می آیند. به کجا می روید؟ به زیارت قنداقه حسین ابن علی می رویم. خدا امشب و امروز به فاطمه زهرا سید الشهدا را هدیه کرده و هبه کرده. ملائک نزد رسول الله که می روید، سلام من فطرس که 1000 سال است در زندان به سر می برم به خاطر خطایی که کردم، به پیغمبر برسونید، اذن بگیرید من هم لحظه بیام بالهای سوخته خودم رو به قنداقه حسین ابن علی بکشم شفا بگیرم. ملائک آمدند، زیارت کردند رسول الله رو، تهنیت گفتند، گردند به آسمان دارن بر میگردند. یکیشون رفت سراغ فطرس، فطرسا بشارت ده، رسول الله شفاعت کردند، آزاد بشی به زیارت حسین بروی. آمد بالهای سوخته خودش رو مالید به قنداقه سید الشهدا، شفا گرفت. یا رسول الله شما به من احسان کردید، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ به من اجازه بدید از این به بعد مأموریتی در خلقت داشته باشم. چه مأموریتی میخوای فطرس؟ اجازه بدید هر نقطه دنیا، هر موقع کسی گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، من رساننده اون سلام به قبر شش گوشه حسین ابن علی باشم. پیغمبر اجازه دادن. مأموریت جناب فطرس تا قیامت این شد. امشب هم شب جمعه است، به نیابت از امام زمان سلامی عرض بکنیم تا ملک نقاله، نقاله این سلام، سلام من و شما رو هم از روی اخلاص به سید و آقای شهیدان برساند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم عجل لولیك الفرج و العافية والنصر و من علینا بطول بقائه. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، عاقبت ما را ختم به خیر بگردان، توفیق عبادت و بندگی خودت در نسل و ذریه ما قرار بده، ما را از نصرت دهندگان، منتظران و یاوران مهدی فاطمه قرار بده، گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، علما، صلحا، امام شهدا و شهدای ما را سر سفره شهدای کربلا میهمان بگردان، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، توفیق خدمت گذاری به اسلام و مسلمین در ذیل توجهات خاصه بقیت الله الاعظم به رهبر فرزانه ما و ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.